میکنم مطالعه تا جوان و تازه ام، خوب بهره میبرم من از این بازه ام،
از این
بازه ام.
وزنه که طوری بودا بیشتر مطالعه کن، ولی خوب بود. میم
میم بده.
من جوانم و کتاب همدمی همیشگیست، هیچ چیز چون کتاب همدمم نیست.
وزن خودتو
ته بده.
باشه، تا کتاب هست من گوشیم رود کنار، واقعا همینطوریست، من نمیدهم شعار. ره بده.
راز زندگانیم دانش و مطالعه است، یا کتاب کاغذی یا به شکل پادکست.
به 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 به، مطالعه تأثیر داشت، وزنمون درست شد.
رادیو جوان، حامی کتاب و کتابخوانی.
گردونه،
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
یاد خدا. هموطنان عزیزم، مردم ایران سلام، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه گردونه. احتمالاً شما هم خبرها را شنیدید. رسانه‌های غربی با آب و تاب زیاد از شروع تحریم‌های جدید آمریکا می‌گویند.
در همین حال جدی ونس معاون ترامپ میگه واشنگتن وارد مرحله‌ای تازه شده که در اون فشار اقتصادی مؤثرترین ابزار برای رسیدن به اهداف آمریکاست. ونس گفته این فشار ادامه پیدا می‌کنه تا جمهوری اسلامی نتونه توان هسته‌ایش رو دوباره بازسازی کنه.
هنوز جزئیات این تحریم‌ها مشخص نیست، اما آنچه که آمریکایی ها میگویند این است که یک تحریم بی سابقه است.
به نظر میرسه همزمان با این محاصره دریایی آمریکا حالا میخواد تحریم های بیشتری بکنه، فشارهای بیشتری بذاره تا ایران رو مجبور بکنه که به خواسته های آمریکا تن بده.
ابتدا ترامپ توییت آن را منتشر کرد و سپس وزیر خزانه داریش هم مختصری درباره آن صحبت کرد.
فشار اقتصادی یعنی ما سراغ همه متحدانمون میرویم و این بزرگترین اقدام هماهنگ برای انزوای اقتصادی در تاریخ جهان خواهد بود. ما به آنها میگوییم یا با ما هستید یا علیه ما. شما میخواهید کار این رژیم جنایتکار تمام شود و اگر اصرار دارید با آنها تجارت کنید، چه با انتقال پول، چه خرید نفت یا انتقال محموله ها با کشتی، آن وقت وزارت دارایی و دولت آمریکا تمام توان و قدرتش را برای فشار و اقدام علیهتان به کار می‌گیرد.
حالا نکته مهم این است که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. این قسمت از جنگ ایران و آمریکا چه معنایی می‌دهد؟ وقتی که صدای توپ و گلوله نیست، دو کشور چطور با هم می جنگند؟ در داخل ایران، تحریم واژه گمنامی نیست. ما سال هاست که با این ماجرا درگیریم، اما همه می دانیم که تحریم چقدر ظالمانه است و چقدر ضد حقوق بشری است. اصولاً تحریم سلاحی است که علیه مردم عادی استفاده می شود. بنابراین اولین نتیجه‌ای که می گیریم آن است که آن شعار روز اول ترامپ که حامی مردم ایران است نقش براب است و بار دیگر این موضوع تکرار شد.
بالاخره کمکی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از راه رسید و در پایان پیامی کوتاه برای مردم ایران.
به مردم بزرگ و سرافراز ایران میگویم زمان آزادی شما فرا رسیده. در خانه های خود بمانید، بیرون بسیار خطرناک است. هنگامی که ما کارمان را به پایان برسانیم، می توانید دولت خود را در دست بگیرید. این شاید تنها فرصت شما در نسل های آینده باشد. سالها از آمریکا درخواست کمک کرده اید و اکنون رئیس جمهوری دارید که آماده ی انجام آن است.
این صدای ترامپ بود روز اول جنگ و حالا او با تحریم می‌خواهد به مردم ایران فشار بیاورد. اما بیایید ماجرا را از زاویه دیگر هم بنگریم. در داخل آمریکا چطور به تحریم نگاه می‌کنند؟ اولین نکته آن است که بسیاری از منتقدان ترامپ می‌گویند او این سلاح را زمانی به کار می‌برد که می‌داند از نظر دفاعی و نظامی کاری از دستش بر نمی آید. بنابراین آن را نقطه قوت ترامپ نمی دانند.
بیرون بیان آقای ونس معتقده که این بهترین کاریه که دارن الان انجام میدن، ولی خب تحلیلگران دیگر مثل یک دریا سالار بازنشسته امروز با CNN صحبت کرده و میگه که این دیگه بهترین ابزاریه که آمریکا در این جعبه ابزار فاجعه آمیزش داره، یعنی بین تمامی انتخاب هایی که داره بین بدترین ها این حالا یک انتخاب بدی هست که آقای ترامپ.
بحث بعدی این است که آنها با تاب‌آوری جامعه ایران آشنا هستند.
این فشارهای اقتصادی که آمریکا قراره که بر جمهوری اسلامی بیاره، آیا فکر میکنید که میتونه این نظام رو سرنگون بکنه؟
حالا ما از تقریبا 2010 که اگر تحریم‌ها رو بررسی کنیم بعد از انقلاب، که انقلاب به نوعی با هم نشین جنگ و تحریم بوده، از بعد از 1357-58 ما 3-4 دوره تحریم داریم، اما تبدیل نشده به اینکه سیستم به شکست بخوره. اونطوری که ما الان شاهدش هستیم، جنگ به علاوه این محاصره به علاوه تحریم یه پکیج جدیدیه که اقتصاد ایران رو به نظرم به زمین، یعنی حکومت رو تبدیل به تسلیم وا نمیداره، تغییر سیاسی نمیاره در ایران، بسیار بعیده.
خبرنگارانی که کمی قدیمی ترند و تحلیلگران پا به سن گذاشته میدانند که واژه تحریم ایران چقدر تکراری است و هیچ وقت هم به نتیجه دلخواه آنها نرسیده است.
سمت این فشارهای اقتصادی خیلی ها اینجا تحلیلگران زیر سوال بردن و میبرند اینکه جمهوری اسلامی تحمل فشارش بسیار بالاست، چیزی است که عادت کرده در این سالها، ولی برای ایالات متحده این گونه نیست، انتخابات میان دوره‌ای رو دارن، اینها اینجا بسیار راجبش داره صحبت میشه.
توییتی که وزیر خارجه ایران در اولین واکنش به این تحریم‌ها منتشر کرد دقیقاً همین را میگفت.
این در شرایطیه که وزیر خارجه ایران ساعتی پیش در واکنش به اعلام دونالد ترامپ درباره آغاز عملیات اقتصادی شدید علیه تهران تاکید کرد که این اقدام مثل سیاست‌های پیشین آمریکا محکوم به شکسته.
ما از تحریم‌های ابتدای دهه 90 در دوره اوباما که می‌خواست اقتصاد ایران را نابود کند تا فشار حداکثری دور اول ریاست جمهوری ترامپ که می‌خواست فروش نفت ایران را به صفر برساند تا تحریم‌های فزاینده دوره بایدن، همه را به نوعی تجربه کردیم و هیچ کدام اثرگذار نبوده است.
خب همونطور که می‌دونید من همین الان از اتاق بیزیشک، دفتر بیزیشک، جایی که پرزیدنت ترامپ فرمان اجرایی تازه‌ای رو امضا کرد که اجازه میداد دفتر یا نهاد رهبری رو در واقع تحت تحریم قرار بدیم و میلیاردها دلار دیگه از دارایی اونها رو مسدود کنیم.
میتونه به نظر میاد الان که این متن رو میخوریم، مثلا اگر شخصی یک مقام رده بالای حکومت در قوه قضاییه هم از طرف آیت الله خامنه ای منصوب میشه، هم هدف تحریم قرار بگیره. این اختیار رو هم دادن به وزیر دارایی که جواد ظریف رو وزیر امور خارجه ایران رو هم اینها بیان و تحریم بکنن، که البته هنوز این کار انجام نشده.
در دوره اول ترامپ ماجرای تلاش برای به صفر رساندن فروش نفت ایران و فشار حداکثری به بنبست رسید.
تا کنون ایران هیچ نشانه ای از کوتاه آمدن در برابر راهبرد ترامپ با هدف وادار کردن این کشور به مذاکره درباره یک توافق هسته‌ای جدید از خود نشان نداده است.
اما این تحریم‌های اخیر در بسیاری از موارد اجرا هم شدند، یعنی می‌شود گفت از زمانی که محاصره دریایی آمریکا علیه ایران بعد از دیدارها در پاکستان در فروردین ماه 1405 شروع شد. آن موقع را یادتان هست چه سر و صدایی به راه انداختند.
ساعت پیش دونالد ترامپ دستور محاصره تنگه هرمز رو صادر کرد. او نوشت نیروی دریایی آمریکا بلافاصله محاصره تنگه هرمز رو شروع می‌کنه و کشتی‌هایی که در آب‌های بین‌المللی به جمهوری اسلامی عوارض بپردازند توقیف می‌شن.
این صدا مال شروع محاصره دریایی آمریکا بود.
نکته مهم این است که ترامپ برای اولین بار از اصطلاح محاصره به این معنا داره استفاده میکنه. دلیل استفاده این لفظ محاصره این هستش که میگه کشتی هایی که عبور میکنن به نوشته چیزی که داره میگه اجازهشون رو باید از آمریکا بگیرن.
همین الگوی خبری هم حالا پیاده میشود.
به فرودگاه ها اشاره کرده، خطوط هوایی اشاره کرده، به همه کشورهایی که کمک میکنن جمهوری اسلامی پول نقد به دستش برسه، شرکت های سوری، شرکت های پوششی، اینها میگه خودتون میدونید که چه کسانی هستید، و همه اینها داره اخطار میده که به جمهوری اسلامی کمک نکنند و در کنار ایالات متحده بایستند برای اینکه تهدید جمهوری اسلامی رو باش مقابله بکنند.
تحریم ها تأثیر گذارند، اقتصاد معنای آن را میفهمد، اما اینکه کمر شکن باشد یک بحث دیگر است و مسئله مهم این است که اقتصاد ایران راه‌های فرار بسیاری دارد.
تا چند از این تحریم ها امید داره که به جایی برسه، یعنی به اون چه که آمریکا میخواد، اون چه که اسرائیل میخواد و بقیه موضوعات.
بله، این نکته خیلی مهم است که شما مطرح میکنید و گواهش هم این است که الان سالیان دراز تحریم ها ادامه داره و حکومت نه فقط پا بر جا مونده بلکه توانسته توان مشکیش رو زیاد بکنه. سپاه پاسداران به تسلیحات جدیدی مجهز بشه، به نیابتی ها پول بیشتری داده بشه، احتمالاً فعالیت های اتمی صورت بگیره. عرض کردم سه راه وجود داره. یکی دیپلماسی که آقای ترامپ میگه کاملا به بن‌بست رسیده. دوم جنگ که شیوه های مختلف رو امتحان کردن و دیدن که نمیتونن، بسلا نیست که ادامه بدن. و راه سوم محاصره اقتصادی هست که هر وقت فشارش اضافه میکنن.
در این چند ماه هم تجربه کرده ایم، اما نکته دیگر که باید به آن توجه کنیم این است که این تحریم ها قسمتی از جنگ ایران و آمریکاست. به عبارتی این تحریم ها با الگوی تحریم های قبلی متفاوت است. آنها در دوران صلح بودند، اما الان ما وسط جنگ هستیم. بنابراین برخی تصور می کنند واکنش ایران در مقابل تحریم ها ممکن است نظامی هم باشد.
این به نظر من میرسه که در واقع آخرین مرحله است و جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد بر اساس همون گفته واشنگتن پست یک اکتبر سورپرایز به وجود بیاره پیش از انتخابات میان دوره ای، آمریکا رو دوچار جنگ بکنه. من فکر نمی کنم که دونالد ترامپ به این سادگی ها دم به تله درگیری بده، و اگر اوج درگیری نظامی رو بخوایم شاهدش باشیم، این تا بعد از انتخابات میان دوره ای از طرف آمریکایی ها اتفاق نخواهد افتاد.
به عبارتی ایران هر طور شده باید خط تحریم را بشکند، یا به عبارتی محاصره دریایی علیه خود را خونسا کند. این تحلیلی است که حتی در غرب هم مطرح شده. از نگاه ترامپ او در مرحله ناخوشایندی است. انتخابات پیش رو برایش حساس است و نمیخواهد ریسک کند. بنابراین تلاش دارد از جنگ و شعله ور شدن دوباره آتش خودداری کند، زیرا مخالفانش خوشحال خواهند شد. اما ایران این قید و بند را ندارد. ما هر طور شده باید محاصره دریا را بشکنیم. آقای محسن رضایی اکنون دبیر شورای عالی امنیت ملی است و این ایده میتواند به عنوان یک گزینه مطلوب ایران مطرح شود.
اگر ایشون بخواد حالا یک کارای انجام بده، مقابله ما مقابله به مثل زلزله وار خواهد. اولا به تمام کشورهای اطراف و کشورهای دنیا میگیم که وارد جنگ اقتصادی در کنار آمریکا نشه. هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما، ما او رو دشمن تلقی میکنه. البته اول باش مذاکره میکنیم، جلسه میذاریم، میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا کنید. اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم.
اما یک روش دیگر هم آن است که ایران بحران انرژی را به آمریکا منتقل کند. راه آن یک چیز است، هیچ نفتی نباید از منطقه ما صادر شود، و اینجاست که پای بچه های انصار الله یمن به میان می آید.
در حوزه نظامی دیدیم که چقدر سورپرایز های زیادی داشت ایران برای اینکه همه رو متعجب بکنه، و جریان این جنگ که برای سرنگونی جمهوری اسلامی شروع شده بود، حداقل با این شعار شروع شده بود، رو تغییر بده. در حوزه اقتصادی فکر میکنید ایران اینقدر دستش خالیه، یا ممکنه سورپرایز هایی هم اونجا داشته باشه؟
آنها این روزها با سعودی ها درگیرند. اگر در دریای سرخ خط لوله معروف شهر ینبع در عربستان به طور کامل از مدار خارج شود، حداقل 3 میلیون بشکه دیگر هم از بازار حذف می شود. کافی است شوک بزرگی به اقتصاد آنها وارد شود. آنجاست که ترامپ دوباره نقطه ضعف‌هایش مشخص خواهد شد. باید منتظر لحظه‌های حساسی باشیم. اوضاع این گونه باقی نخواهد ماند. ممنون که همراه من بودید. با شما خداحافظی می‌کنم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
بیاد قدر جوانی را بدانیم، بعید تا ابد جوان بمانیم.
جوان؟
یعنی خیلی جوان. نیم بده شما.
منم و امید و کلی آرزو، من جوونم نمیرم ساده زرو. واب بده.
وقتی جوانی بگذرد حسرت نخواهم خورد، چون خوب استفاده کردم از دوره برناییم.
رادیو جوان، پاتوق برنایان.
شبکه رادیوی جوان، موج FM. ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. صدا کن من. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رتب شیرینه. قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزنده این سرزمینم، در پی توشه ای خوشش.
و یک لیوان چای داغ.
میخوام با یه سوال ساده شروع کنم برنامه کافه رادیو رو. شما منتظر چی هستین؟ منتظر چه اتفاقی که فکر میکنید وقتی بیفته تازه زندگی براتون شروع میشه؟ میگیم این پروژه تموم بشه بعد به خودم میرسم، این قسطا کمتر بشه بعد یه سفر درست حسابی میرم، بذار شرایط بهتر بشه، بذار حالم بهتر بشه، بعد. فکر میکنم یکی از عجیبترین کلمه های زندگی همین بعد باشه، چون بعضی وقتا چند سال از عمرمون رو میذاریم توی همین واژه بعدن، در حالی که زندگی شاید همین چیزای معمولیه، همین قهوه‌ای که جلوی ماست، همین سرباره زندگی، همین تماس کوتاه یک دوست، همین خنده‌ای که شاید ساده است کنارش رد شدیم. ما خیلی وقتا میگیم فقط امروز بگذره، فقط این هفته تموم بشه، فقط برسیم به تعطیلات. یه دفعه میبینیم چند سال گذشته، هیچ کاری هم نکردیم. انگار به جای این که امروز رو زندگی کنیم با تمام مشکلات و دغدغه هایی که من دارم تو داری، مصرفش میکنیم تا برسیم به فردا. فردا که میرسه دوباره منتظر فردای بعدی میمونیم. البته یه نکته مهمی هم وجود داره که هدف داشتن، آرزو داشتن،
برای آینده تلاش کردن خیلی خوبه. حرف اینه که آینده نباید امروز رو ببلعه. خیلی وقتا میگیم یه روز به دوستم زنگ میزنم، یه روز میریم با هم دیگه قهوه میزنیم، یه قهوه میخوریم، یه روز اون کتابو شروع میکنم، یه روز برای خودم وقت میذارم. اما واقعیت اینه که زندگی تقریبا هیچ وقت کاملا خلوت نمیشه. یه مسئله که تمام میشه، مسئله دیگه از راه میرسه. شاید هنر زندگی همین باشه که وسط همین شلوغی‌ها چند دقیقه‌ای برای زندگی پیدا کنیم. یکی از هنرمندای واقعی همینه که بتونی کارو انجام بده برای خودش. یه موسیقی رو تا آخر گوش بدیم، با یه نفر حرف بزنیم و واقعا گوشش کنیم، قهوه‌مون رو قبل از سرد شدن بخوریم، وقتی توی خیابون راه میریم چند لحظه آسمون، درخت‌ها، آدم‌ها رو ببینیم. شاید بد نباشه از خودم و خودت و خودمون بپرسیم من چند وقت دارم زندگی رو عقب میندازم. فردا سر جاش، آینده سر جاش، مشکلات هم هستن، اما قرار نیست تمام امروز رو قربانی فردایی کنیم که هنوز نیومده. چون زندگی همیشه یه جایی توی آینده منتظر من و تو نیست. زندگی همین الان، همین دوربر ما، بین همین میزها و صندلی‌های کافه رادیو جریان داره. شاید فقط کافیه چند لحظه سرمون رو از بعدن برداریم و ببینیم الان چه چیزی برای زندگی کردن وجود داره. خدایی که گاهی وسط همین روزهای معمولی که در موردش گفتم یه بهونه کوچیک میذاره سر راه آدمی تا چند دقیقه بیشتر حواسش به زندگی باشه، به یک صدا، به یک گفتگو، به یک حال ساده و بی تکلف. کنگلو هستم و اینجا کافه رادیو. راستش منتظرتون بودم. خیلی ممنونم که اومدید و خیلی خوش اومدید به کافه رادیو، شبکه رادیوی جوان. امیدوارم حالتون خوب باشه و حتی اگه خیلی هم خوب نیست، امیدوارم این چند دقیقه‌ای که کنار همیم یکم از شلوغی ذهنمون کم کنه. اینجا قرار نیست هر بار اتفاق خیلی عجیب بیفته توی کافه رادیو مثل خیلی از کافه هایی که شما توی محله و شهرتون میرید. اصلا شاید جذابیت کافه رادیو همین باشه، این که میشه درباره چیزهای حرف زد که خیلی وقتا جلوی چشممونن، توی زندگیمون هستن، هر روز باهاشون سر کار داریم ولی کمتر میشینیم دربارشون حرف بزنیم. یکی از دوستان خوبم برای من چند تا فیلم عکس فرستاد که فضاییه که توی منجیلن یه کلبهی دارن که سرسبزی کنار دریچه و آبهای پشت سر و تعداد زیادی که حدود مثلا 10-15 سال اتومبیل هم پارک کردن. همین که خیلی متشکرم که حال و هوای خیلی خوب رو برای من ایجاد کردن، همین که رفتن میز محیط زیست در مورد مراقبت های بیشتر محیط زیستی هم صحبت میکنیم. بعضی وقتا به خودم فکر میکنم این کافه بیشتر از اینکه یک برنامه رادیویی باشه یک قرار است، میشه حرف زد، فکر کرد، بعضی وقتا یه چیزی رو از یه زاویه دیگه دید، بعضی وقتا حتی سر یه موضوع معمولی چند دقیقه مکث کنیم. و خب من این مدل حرف زدن رو خیلی دوست دارم، دوست دارم رفقا میدونم، دوست دارم حس کنم این صدا فقط از یه طرف نمیاد، حس کنم شما هم توی این گفتگو حضور دارین حتی اگه من صداتون رو نمیشنوم. و بعضی وقتا وسط برنامه به خودم فکر میکنم الان کسی که داره کافه رادیو رو گوش میکنه با حرفی که زدم موافقه، میگه نه علیرضا اینطوری هم نیست که داری میگی، یا شاید با خودش میگه که دقیقاً منم یه مدت بود داشتم به همین فکر میکردم. و همین برای من واقعا قشنگه، اینکه یه موضوع از اینجا شروع بشه و بعد توی ذهن شما ادامه پیدا کنه. قرارم نیست همیشه حرفامون سنگین باشه، از این وقتا از زندگی میگیم، از کتاب و سینما و موسیقی، از رفتارهای خودمون، از چیزهایی که از کنارشون رد میشیم، و گاهی هم فقط از یه سوال ساده که شاید جوابشون قطعا هم ساده نباشه. یه موضوع دارم که فکر میکنم خیلی همون کم و بیش تجربهش کردیم، اون حس همیشگی بعدن که اول کافه رادیو بهتون گفتم بعدن این کارو میکنم، بعدن به خودم میرسم، بعدن یکم راحت‌تر زندگی میکنم، و یهو میبینیم بخش زیادی از زندگی همین بین الان و بعدن گذشته. این که واقعا چقدر داریم زندگی میکنیم و چقدر فقط منتظریم زندگی از یه جای دیگه شروع بشه، اینا همش تلنگر دیگه، هم برای خودم هم برای شما. خوشحالم که هستیم اینجا کافه رادیو، رادیو جوان.
بعد تو دنیا به آخر